امروز تظاهرات خشمگینانه و خونین در افغانستان علیه قرآن سوزی توسط نظامیان آمریکا وارد پنجمین روز خود شد و آخرین اخبار رقم فاجعه بار کشته شدگان این شورش خونبار را 10 نفر شمارش کرده است. به راستی این براشفتگی عظیم که بیشک بر بستر احساسات دین باورانه شورشگران تکیه دارد و البته با مهارت فراوان توسط طالبان تغذیه و هدایت می شود تا کجا می تواند پیش رود؟ به راستی چگونه است که عذرخواهی های مکرر مسئولان ناتو، وزیر دفاع آمریکا و رئیس جمهوری این کشور همراه با تعهد محاکمه مسببین این حادثه هیچ تأثیری بر آتش خشم شورشیان نمیگذارد و هر روز خونهای بیشتری این کینه را آبیاری میکنند؟ تأسف بارتر این که این رفتارهای کینه توزانه برای افکار عمومی جهان غیر قابل فهم می نماید و مسلمانان را پرخاشجو، کینه ورز و نابردبار جلوه می دهد. هرچند که تظاهر کنندگان درصد عظیمی از جمعیت جامعه را نمایندگی نمی کنند. موضوع توهین و رنجش احساسات مسلمانان البته نکته تازه‌ای نیست و در دهه‌های اخیر بارها و بارها به حوادث پرسر و صدا و گاه خونینی تبدیل شده است. بیشک فرمان آیت الله خمینی برای قتل سلمان رشدی بیشترین بازتاب را در سراسر جهان داشت و بعدها انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام نیز به کاروان این حوادث گاه خونین پیوست. هفته گذشته یکی از نشریات اپوزیسیون ایران متن یکی از سخنرانی‌های عبدالکریم سروش را منتشر کرد که در آن وی دشمنی با اسلام و مبارزه با اندیشه دینی را مورد نقد قرار داده و هموطنانی را که به قول او تمام کوشش خود را صرف مبارزه با اسلام می‌کنند شماتت کرده است. سروش البته اعتراف می‌کند که وجود حکومتی با خوی استبدادی که به مردم به جای خدمت خیانت روا داشته سبب موضع‌گیری‌هایی در قبال آن شده است. با این حال او اعتقاد دارد که به اندازه‌ای که در این چند سال در بیرون از ایران حملات توهین‌آمیز به اسلام شده، در طول تاریخ به هیچ دینی این گونه حمله و توهین نشده است. در میزگرد رادیویی امروز ما با دعوت از آقای حسن یوسفی اشکوری، اسلام پژوه مقیم آلمان، آقای تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند و آقای علی محقق نسب، روحانی افغانی مقیم فرانسه، ضمن خیر مقدم به هر سه شرکت کنندگان خواهیم کوشید درباره پدیده اهانت به اسلام و نیز چارچوب‌های مقابله با آن گفتگویی داشته باشیم. اگر بخوایم بحث رو از حوادث خونین افغانستان شروع کنیم، از آقای محقق نسب میپرسم به نظر شما اساساً این شورش‌های خشم‌آلود علیه قرآن سوزی تمام افکار عمومی افغانستان رو تحریک کرده و یا شامل همین گروه‌های نسبتاً محدود تظاهر کنندگان در شهرهای مختلف کشوره؟ در ضمن به نظر شما آیا این حادثه یک رنجش مذهبی است یا انگیزه‌های سیاسی هم داره؟
به نظر می رسد که در افغانستان تظاهراتی برپا شده با اصل مخالفت و یا اعتراض به اعمال سربازان آمریکایی. خب بحثی نیست که اگر کسی اعتراض بکنه ما عمل سربازان آمریکایی را هم تایید نمی کنیم، اما نحوه جهت‌گیری که این آقایان در افغانستان برپا کردند و در این مدت کشور رو به هم زدند و خیلی حوادث ناگوار رو به وجود آوردند، اینها رو ما فکر میکنیم که یک نوع سوء استفاده از مقدسات مذهبی. ما یک روایت در اسلام داریم که روایت متواتر است، الاعمال بالنیات، یعنی عمل هر عملی بسته به نیت است. اگر کسی با قصد و نیت و سوی نیت به قرآن یا به دین یا مقدسات توهین بکند، بله که می شود خیلی اعتراض کرد، اما این حالت در قضیه اخیر قابل احراز نیست و در افغانستان کسی مدعی نیست که آمدانه و از روی سوی نیت به قرآن توهین کرده باشند. به علاوه که مثلا قرآن دستور داده است که لا تذیر و وازرت وزر اخرى، کسی حق ندارد گناه کسی را به دوش دیگری بگذارد. فرض کنیم در بگرام یک سربازی یا چند نفری اومدن از روی ناآگاهی یا غفلت بالاخره قرآن رو آتش دادن، اما نباید که به سربازان دیگر آمریکایی یا به پلیس افغانستان حمله کنند و یا به کشور صدماتی وارد کنند یا بقیه انسانها را بکشند. و این رفتارها یک نوع سوء نیت مغرضانه سیاسی به نظر می رسد که این هم این کار را عده معدودی در افغانستان انجام می دهند.
آقای اشکیوری، حالا که توی این صحبت ها به اهداف سیاسی هم اشاره شد، شما به عنوان یک روحانی که در ایران توسط دادگاه های اسلامی خلع لباس شده و اینک تبعید رو برگزیده، جایگاه مناسبی دارید برای اینکه تشخیص بدید که روشن کردن آتش کینه نسبت به آنچه که توهین به اسلام قلمداد میشه تا چه حد واقعا به احساسات مذهبی مربوطه و تا چه حد هدفهای سیاسی رو دنبال میکنه؟ در این باره چی میگید؟
ببینید، اول به این نکته اشاره بکنم که اساساً از نظر مذهبی ما در اسلام یا در فقه اسلامی چیزی به نام توهین نداریم، حالا توهین به مقدسات باشد یا توهین به غیر مقدسات باشد. البته توهین یک معنا و مفهومی هست که در تمام فرهنگ ها، در تمام مذاهب، در تمام سنت ها چیز بدی است، منتهی امر اخلاقی است و تشخیص توهین هم به سادگی امکان پذیر نیست، چون توهین از امور، به قول فقها، از امور قصدیه است. یه چیزی در یه جای توهینه، در یه جایی که توهین نیست. یه جمله تعبیری در یه جا توهین تلقی میشه، یه جا دیگه توهین تلقی نمیشه، ولی به هر حال در همه جا از اموری است که با قصد و نیت همراهه. و از طرف دیگه ما در فقه فقط یه چیزی داریم به نام سب النبی که احتمالاً این مفهوم رو فقها بعداً توسعه دادن، گسترش دادن و به تمام امور مذهبی تسری دادن که نه تنها به خدا نمیشود توهین کرد یا به پیغمبر، بلکه به امام هم نمیشود، به علما هم نمیشود، به مقدسات هم نمیشود. و بعد این خرد شده با مفهوم نقد و مسئله نقادی که حالا چون موضوع سوال شما نیست به اون نمیخوام بپردازم. در ارتباط با سوال شما، اگر به تاریخ اسلام برگردیم میبینیم که مفهوم تکفیر و مفهوم به اصطلاح توهین به دین یا به هر حال مسئله رده یا رده در دوران پیغمبر به این شکل سابقه نداره. یعنی در زمان پیامبر سب نبی انجام میشد، در زمان خلفای اول هم حتی سب پیغمبر و سب خلفا هم بود، که سب البته لزوما به معنی توهین نیست، چیزی فراتر از توهینه، چون سب به معنی لعنت هست. اما هم لعن بود نسبت به علی مثلا که به عنوان خلیفه مسلمانان، هم توهین بود، هم تهمت بود. اما ما در هیچ کجا نداریم که به اونها متعرض شده باشند، یا فرض کنید کسی رو به عنوان سب پیامبر یا توهین پیامبر عرض کنم که مجازات کرده باشند. ولی این داستان مسئله توهین و تکفیر و توهین به مقدسات و بعد براش مجازات تعیین کردن تحت عنوان رده، تحت عنوان تکفیر، تحت عنوان ارتداد، همه اینها داستانی است که بعد از پیامبر شروع شده و از داستان رده زمان ابوبکر شروع شده و بعدها در طول تاریخ از این حربه به عنوان یک عامل سرکوب استفاده شده. و به نظر من 100% در طول تاریخ استفاده از حربه تکفیر و توهین به عنوان یک عرض کنم که چماق سیاسی، یک حربه سیاسی برای کوبیدن رقبای سیاسی بوده، 100% انگیزه سیاسی بوده. و اگر هم در مواردی بوده که توده های مردم یا مردمان عادی که خیلی وارد بازی های سیاسی نبودن، با انگیزه های خالص مذهبی هم احتمالاً دنبال مسائل بودن یا تحریک میشدن، تحریکشون هم به وسیله دیگران بوده. این یه مسئله هست که در طول تاریخ میتوان این رو بررسی کرد، نمونه های تاریخی اون رو میتوان نشون داد. بنابراین از همون زمان تا قرون بعدی و تا همین الان میبینیم که این داستان ادامه داره و الان هم در کشورهای اسلامی، در افغانستان، در پاکستان، در ایران و در جاهای دیگه از عواطف مذهبی مردم سوء استفاده میشه برای سرکوب رقبای سیاسی.
آقای تورج عطابکی، شما استاد تاریخ هستید، ممکنه بفرمایید که بردباری امروزی دین باوران در غرب چه گذشته‌ای پشت سرش داره و اینها چگونه به این رواداری رسیدند؟ به نظر شما آیا اساساً استقرار صلح اجتماعی در غرب به معنای رعایت کردن و اجتناب از توهین یا ثمره رواداری دین باوراست؟
اجازه بدید نخست بگم که این فقط در غرب نیست که ما این روامندی یا رواداری رو تجربه میکنیم، در شرق هم در بسیاری از کشورها نمونه های بیشماری داریم که در دوره های مختلف چون این فرهنگی فرهنگ غالب بوده و متاسفانه عمرش هم کوتاه بوده. در غرب هم همین اتفاق افتاده. اجازه بدید اشاره کنم که هر دینی بر این باوره که بهترینه و هر دینی بر این باوره که ادیانی که پیشتر اومدن برحقن و این دین دین آخرینه و دینهای پسین رو در حقیقت بر نمیتابه. این رو در تاریخ ادیان میشه دید. مسیحیت دین یهود رو پیروانش رو قبول میکرد، اسلام صاحبان ادیان پیش از اسلام رو حقوقشون رو قبول میکنه، اما فکر میکنه که آنچه که بعد از اسلام آمده نهله های فکری یا ادیان دیگه ای که آمدن، مذاهب دیگه ای که آمدن، فرقه هایی که دیگه اومدن برحق نیستن. این در حقیقت تاریخ ادیان این رو به ما میگه. اما در مورد اون اشاره‌ای که کردید، عمده این رواداری که ما در غرب میبینیم به قرون 16 میلادی 15 میلادی اواخر 15 میلادی و 16 میلادی برمیگرده، یعنی با زایش تجدد یا آنچه که بعضی ها ترجیح میدن به کار ببرن مدرنیته. جانمایه مدرنیته در حقیقت یا تجدد فردیت و خودمختاری فردی بود و اینکه صغارت رو از انسان میگرفت و انسان رو مختار میکرد که با اندیشه خودش و جسم خودش آنگونه که میخواد رفتار کنه. به همین خاطر جدال بسیار چشمگیر و عمیقی بود بین کسانی که بر این اعتقاد بودند، بر خودمختاری فردی پای می فشردند، و کسانی که در حقیقت انسان رو صغیر می دانستند و صغارت رو نمی خواستند از انسان بگیرند. و در تاریخ اروپا که نگاه بکنیم، قرون 16، 17، 18 میلادی، حتی تا قرن گذشته، ما نمونه های بیشماری از این سطح پایین تسامح و تساهل فرنگی رو میتونیم سراغ بگیریم. در شرق هم ما به هر صورت نمونه هایی رو میتونیم در هند، در امپراتوری عثمانی، در همین ایران سراغ بگیریم که دوره هایی بوده که در حقیقت جمهور مردم تونستن فرصت بیشتری برای بیان افکار و عقاید خودشون داشته باشن. مشکل عمده ای که در این زمینه وجود داره شاید اشاره کردنی باشه و اون این که معمولا در تاریخ شهر ما یک نوع تبعیض مثبت رو میتونیم ببینیم که دین باوران رعایت میشه براشون و کسانی که دین ناباور هستند، بیدین هستند، خارج از این حوزه قرار میگیرند. یعنی این تبعیض مثبت دیگه نصیب اونها نمیشه. من نمونه های بیشماری میتونم حتی در تجربه امروزه کشورهای شرق یا غرب بدم که مصداق این ادعاست. و به باور من در حقیقت مشکل اساسی این است که چطور میتونن دین باوران همین تبعیضی رو که خودشون رو مستحق بهره گیری و استفاده از اون میدونن برای صاحبان نهله های فکری دیگه و دین ناباوران هم بپذیرند.
آقای اشکوری، از نظر شما چگونه میشه با پدیده نقد مذاهب یک برخورد منصفانه داشت؟ واقعیت اینه که در همه جوامع کسانی به اعتقادات مذهبی باور ندارند و این ناباوری رو از راه نقد باورهای دینی به دست آوردند. آیا مطرح کردن این نقادی ها علیه دین باوران و زیر سوال بردن حقانیت اصول و ارزش های دین باوران از نظر شما میتونه مجاز باشه؟ به نظر شما مرز میان نقد و توهین کجاست؟
همونجوری که اشاره کردم، واقعیتش این است که مسئله توهین یک امر حقوقی نمیتونه باشه، یک امر اخلاقی است و عمدتاً به عرف جامعه برمیگرده. در هر زمانی در هر شرایطی ممکنه یه چیزی توهین تلقی بشه و در یه جایی نشه. بنابراین یه امر حقوقی نیست، یک امر اخلاقی است. به همین جا اشاره بکنم، متاسفانه یکی از بدفهمی‌هایی که نسبت به قرآن و سنت و سیره شده بعداً در طول تاریخ اسلام اینه که برخی از توصیه‌های قرآن که یه توصیه‌های اخلاقی هست به زنان، مردان، رابطه زن و مرد تو خانواده و بسیار از مسائل دیگه، اینها بعداً جزو احکام شرعی تلقی شده، جزو قوانین جزمی شده و فقها براشون حکم شرعی صادر کردند، در حالی که چنین چیزی نیست. مسئله صاب النبی یا صب النبی همونجور که گفتم اینا بعدها تو فقه پیدا شده، وگرنه در زمان پیامبر ما نه تنها این نمیبینیم بلکه خلاف این رو میبینیم. یعنی پیغمبر برخوردی که با مخالفانش میکنه چگونه است، یا حتی خلفا یا امام علی که دیگه برای ما شیعه الگو هست، میبینیم که چگونه بوده و چگونه برخورد میکردن. همین مسئله قرآن سوزی که الان مورد سوال هست، وقتی که در زمان عثمان برای آخرین بار قرآن به صلاح تدوین میشه، تنظیم میشه از نظر قرائت و جهات دیگه، بعد 4 تا قرآن یا 6 تا قرآن آماده میشه و بقیه قرآن ها به فرمان خلیفه سوزنده میشه. اگه بنا بشه صرف سوزندن قرآن جرم باشه یا گناه باشه یا خلاف باشه یا مجازات داشته باشه، باید خلیفه مسلمانان میبایست که اول مجازات میشد. و جالب این بود که در اون زمان کسی هم به خلیفه اعتراض نکرد. بعدها بعد از عثمان در زمانی بعضی ها این رو انتقاد کردن، و جالب اینه که علی ابن ابی طالب که در اون زمان خودش خلیفه چهارم بود، در اون زمان به منتقدین جواب میده و میگه که عثمان حق داشت که این قرآن ها رو بسوزانه، به خاطر اینکه این قرآن ها اگر میموندن بعدا منشه اختلاف میشدن. بنابراین این داستان خودش در اسلام سابقه داره، اما نقد یک امر کاملا پذیرفته شده است. اگر بنابراین بشود که یک دین، یک مذهب، یک فکر عقیدهی نقد مخالفان و منتقدانشون رو برنتابه، پس بنابراین باید گفت که در حقانیت خودش شک داره. و ما در زمان پیغمبر، البته نقد به مفهوم غربی امروز، به مفهوم مدرنش قطعا در زمان صدر اسلام نبوده، در قرون اولیه اسلام نبوده، همونجور که در اون زمان هم در جاهای دیگر دنیا نبوده. نقد امروز که میگیم خود یه مفهوم خاصی رو مراد میکنه، ولی اجمالاً نقد به معنای انتقاد کردن، ایراد گرفتن، نمیدونم که اشکال رو مطرح کردن، نقصها رو گفتن، تناقضها رو برشمردن، و در نهایت هم هر کسی که نقد میکنه نظر خودش رو اعلان میکنه. این چنین چیزی رو ما در خود صدر اسلام هم داشتیم. بهترین سند برای این ماجرا خود قرآنه. خود قرآن حرفهای مخالفانی که با محمد مهاجه میکردن، با محمد سخن میگفتن، بهش ایراد میگرفتن، اینها رو به صورت مستند این رو گزارش کرده. حالا اگر قرآن رو هم وحی ندانیم، حداقل به عنوان یک سند تاریخی که از صدر اسلام برای ما باقی مونده، خودش به عنوان یک سند تاریخی گواه این مسئله است. بنابراین در اون زمان این نقد بوده، منطقا هم میتواند باشه، به خاطر اینکه اگر نقد نباشه معنا ندارد که قرآن بیاد از دیگران دعوت کنه که شما تعقل کنید، تفقه کنید، تدبر بکنید، هاتو برهانکم، اگر برهانی دارید، استدلالی دارید بیارید. این خود قرآن با مخالفانش این گونه صحبت میکنه. خب اگر بنابراین بشود که از مردم دعوت کنیم که شما بیایید انتقاد کنید، ایراد بکنید، نقادی بکنید، اما در نهایت اون چی که من میگم باید بپذیریم. نه، من میتونم بگم بله، من حرف شما رو قبول نمیکنم، حرف من همچنان حقه و به حقانیت حرف خودم ایمان دارم، اما تو حق داری که عقیده خود داشته باشی. و اگر غیر از این باشه که دیگه هاتو برهانکم و تعقلون و یعقلون امثال اینا که در قرآن آمده و دعوت به تفقه و تدبر میکنه معنا نداره. این از نظر منطقی و از نظر عقلی، از نظر نقلی هم همونجوری که گفتم در صدر اسلام این ماجرا بوده، در قرن اول تا حدودی بوده، و بعداً به میزانی که جوامع اسلامی رو به انحطاط رفته، استبدادها به نام دین حاکم شده، جزمیت‌ها و تعصب‌ها و جاهلیت‌ها به جای عقل و تعقل و تفکر نشسته، بعد انگیزه‌ها و اغراض سیاسی هم وارد شده، همه اینا دست دست هم دیگه داده، امروز مسلمانان رو متاسفانه در جایگاه اتهام نشونده، و به هر حال امروز مسلمانان در جهان به عنوان آدم‌های تروریست و آدم‌های نابردبار و غیر روادار معرفی شدن، در حالی که نتان از صدر اسلام همونجور که آقای دکتر عطابکی به درستی گفتن، در تاریخ اسلام هم از همون قرون اولیه تا بعدها در جاهای مختلف بردباری‌های فراوان و درخشانی هم ما می‌توانیم نشون بدیم که حتی برای امروز هم قابل طرحه. به عنوان یک نمونه فقط میگم، عرضم رو تمام میکنم، و اونم این است که در قرن 16 میلادی هست اگر اشتباه نکنم، در اسپانیای مسلمان در یک دوری اینقدر بین مسیحی ها و مسلمان ها روابط حسنه بود، و همینطور البته یهودی ها، که یک ساختمان همزمان هم مسجد بود و هم کلیسا، یعنی مسلمانان در روز جمعه در اونجا نماز جمعه برقرار میکردن و روز یک شنبه هم مسیحیان در اونجا مراسم مذهبی و آیینی خودشون انجام میدادن. ما اینها رو از قرون اسلامی هم داریم، این نمونه ها وجود داره، ولی امروز به جای اینکه مسلمانان از اون میراث درخشان گذشته خودشون استفاده کنن، از منطق عقلانی دینی خودشون دفاع کنن، امروز متاسفانه اونم بخشی، البته خوشبختانه بخشی کوچیکی از مسلمانان هستن که اونم با انگیزه های خاص سیاسی از کنم وادار به این کار میشن. ناچار به یه جمله هم اشاره کنم، متاسفانه حرکاتی هم که در غرب صورت میگیره، حالا گاهی آگاهانه است یا ناگاهانه است نمیدونم، گاهی هم حرکت های اینجا صورت میگیره، اسلام ستیزی هایی از کنم دیده میشه که متاسفانه آب تا آسیاب جاهل ها و متعصب ها و جذبگراها میریزه و بعد حکومتگران یا فرمان روایان یا نمیدونم احزاب و جریان های سیاسی هم متاسفانه مغرضانه از اونها به نفع خودش بهره‌برداری میکنه و این کارو در واقع خرابتر میکنه و اوضاع رو بدتر میکنه.
به این ترتیب آقای اشکبری، شما از محدود کردن مرزهای نقد ادیان به وسیله مفهوم اخلاقی توهین پرهیز میکنید، اینطوره؟
بله، من میگم که امر اخلاقی اساسا این امر حقوقی نیست که تا ما بیایم کسی رو بیاییم مثلا فرض کنید که مؤاخذه کنیم، محاکمه کنیم، مجازات کنیم، یعنی چه؟ من خود همونجوری خود شما اشاره کردید، حداقل تجربه تلخ زندگی شخصی من خودش نشون میده، برای من خیلی عینی کرده و حسی کرده که بنده یه مسلمان، یک روحانی درخونده حوزه علمیه قم، فقط به صرف این که گفتم حجاب امر اختیاریه یا حجاب یک امر فرهنگیه، نمیتواند که به عنوان واجب جاودانه باشه، به این اتهام حکم اعدام گرفتم در دادگاه ویژه روحانیت و در نهایت حکم اعدام که نقض شد 5 سال حبس فقط به خاطر توهین به مقدسات گرفتم. چرا گفتم که حجاب امر اختیاریه؟ این شد توهین به مقدسات. آخه در کدام فرهنگ، در کدام ادبیات، در کدام اندیشه یک مسلمان، یک روحانی که نظر شخصی خودشو گفته ولو غلط، مثلا مصداق توهین باشه؟ خب وقتی توهینی که امروز در میان این آقایون یا چه روحانیون ما در قم، روحانیون حکومتگران البته در ایران یا در قم، یا فرض بفرمایید که در جاهای دیگه، اینها به عنوان توهین تلقی میشه، توهین هم اینقدر موسع شده و مفهوم اون رو آقایون تعریف میکنن، مصداقشون رو هم خودشون تعیین میکنن، خودشون به اصطلاح افراد رو مجازات میکنن. خب نتیجه این میشود که نه تنها دین ناباوران نمیتوانند به این دین نقد وارد بکنن، بلکه دین باوران و دینداران شناخته شده و خیلی به اصطلاح مشخص و روشن، اونها هم نمیتوانند کوچکترین انتقادی یا کوچکترین اعتراضی به تفکر و اندیشه سنتی رایج بکنند. بنابراین من میگم توهین از نظر اخلاقی بده، هر کی بخواد به فکر هر کسی توهین بکنه. متاسفانه میبینیم که در خود کتابهای اسلامی ما، در همین روایات دینی ما که امروز اینا از پیامبر نقل شده یا از امامان نقل شده، یا در زبان و ادبیات علما و روحانیون خودمون به خصوص در شیعه، ببینیم که سراسر توهین نسبت به ادیان دیگر هست، نسبت به پیروان ادیان دیگر هست. الان یک شیعه اسم دخترش رو عایشه نمیگذارد و اگر هم بخواد که فحش بده به یکی، مثل زنی به زنی دیگه یا مردی به زنی دیگه بخواد توهین کنه، در زبان ادبیات سنتی شیعی ما میگوین آی عایشه، یعنی عایشه به عنوان توهینه. کلمه عمر یا خطاب کردن به کسی به عنوان عمر، که عمر از اصحاب پیامبر است و خلیفه بعد از پیامبر هست، در این حال در ذهن و زبان بسیاری از شیعیان ما به عنوان توهین تلقی میشه. و همینطور شما میتوانید نمونه‌های بسیار فراوانی بیارید، چقدر از کنم بسیار از این علما و مراجع کتاباشونو ببینید، نوشتهاشونو ببینید، سراسر توهین هست نسبت به پیروان حتی ادیان الهی که خودشون به عنوان ادیان الهی پذیرفتن، قرآن پذیرفته، مثل یهودی‌ها، مثل مسیحی‌ها یا دیگران. واژه گر رو شما در ادبیات ایرانی، در ادبیات مسلمانای ایرانی یا غیر مسلمان نگاه کنید، گبر، مجوس، همه اینها به صورت توهین آمیز به کار برده میشه که اتفاقا قصد توهین هم در اینجا داره. خب اگر بنا بشود که من مسلمان توقع داشته باشم یه غیر مسلمان به دین من توهین نکنه، به باورهای من توهین نکنه، پس بنابراین خود من هم باید اون، یعنی در واقع اون هم توقع از من داره که من به دین و افکار و اندیشایام توهین نکنم. یه طرفه که نمیشود، دو طرفه از ماجرا.
آقای محقق نسب، در سخنانی که از سوی آقای سروش من نقد کردم در انتقاد به اسلام ستیزان، از جمله از کسانی شکوه میکنه که نظراتشون ظاهرا نقد است اما زخمی بر دل و اعتقاد مسلمانان میگذارد. به نظر شما منتقدان اسلام چه مرزهایی رو باید رعایت کنند؟ آیا نقد دین رو به نظر شما چطور باید مطرح کرد که موجب رنجش احساسات مسلمانان نشه؟
البته نقد کردن اونچنان که در بین فرهنگیان مرسوم است باید به صورت علمی، مؤدبانه و محترمانه باشه. زبانی توهین‌آمیز، الفاظ رکیک و امثال اینها یا نقدهای تند و خشن که همراه با توهین و تحقیر و امثال اینها باشد از نظر عقل و دانش و تمدن پذیرفته شدن نیست. منتها نقدهای دینی و مسائل دینی متاسفانه چنان دیوارش نازک شده است که اگر کسی بگه پشت چشم دین یا حدیث یا سنت یا فلان سیره ابرو هست، بلافاصله عده احساساتشون غلیان پیدا میکنند و دست به مثلا معرکه سازی میزنند. چنان که نمونه این قضیه را در افغانستان میبینیم. در قضیه قبلی مثلا در آمریکا یک کسی میخواست قرآن را آتش بزند یا آتش زدن که بعد در افغانستان رفتن عده ای از کارمندان بیگناه سازمان ملل رو در مزار کشتن. یا همین الان فرضاً کسی ناآگاهانه یا زی غفلت یا چنان که گزارشگران مجلس شورای ملی افغانستان اعلام کردن که چون این مردم نمیفهمیدن که این کتاب ها قرآن است اونا رو بیرون انداختن که الان معرکه سازی درست میکنن. این بحث این است که نقد کردن به هیچ وجه ممنوع نیست و خوب است و عالی است. سراسر تاریخ ما و قرآن ما و دین ما مملو از نقد است. منتها نقد نسبت به هر موضوع باید محترمانه و صحیح باشه، یعنی منطقی باشه و زبان رکیک و الفاظ زشت به کار برده نشود.
آقای تورج عطابکی، در غرب همونطور که بیشتر از من اطلاع دارید مبارزه برای آزادی بیان تاریخ پرحادثه و حتی خونینی رو پشت سر گذاشته تا تونسته امروز خودش رو بر کرسی حقانیت بنشونه. بفرمایید که مقوله آزادی بیان رو با حرمت و تقدس دین باوران مسلمان چگونه میشه آشتی داد؟
ببینید، وقتی که من در صحبت پیشینم اشاره کردم به جانمایه تجدد و از خودمختاری فردی و فردیت نام بردم، میخواستم همونجا اشاره داشته باشم به رکن دیگه این تجدد و اون هم خرد نقاده. خرد نقاد هم مثل فردانیت یا خودمختاری فردی یکی از جامعه های تجدده. تجدد با خرد نقاد زاده شد وقتی که انسان اروپایی یا انسان جهانی به خودش این اجازه داد که همه چی رو زیر سوال ببره و پرسش کردن در حقیقت حوزه های تازهی، زمینه های تازهی از اندیشه رو و اندیشگی رو برای انسان باز کرد و به همین خاطر دستاورد های در حوزه فلسفه، حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی و معالن به علوم طبیعی رسید. گاه نهله‌هایی از ادیان این رو پذیرفتند و قبول کردند و گاه هم بسیار پافشاری کردند و نپذیرفتند. مثلا وقتی ما به زایش پروتستانیسم در اروپا نگاه میکنیم، یکی از مسائلی که واقعا مطرح بود در اون زمان بین کلیسای پروتستانی که تازه زاده شده بود و کلیسای کاتولیک این بود که ما به کتاب آسمانی انجیل چگونه برخورد میکنیم. آیا این رو به عنوان وحی منزل ما قبول داریم یا اینکه به عنوان یک تکس، یک متن قبول داریم؟ اگر قبول داریم که متنه، پس میتونیم نقادانه بهش نگاه کنیم و در چارچوب تاریخی بهش نگاه کنیم. به همین خاطر بسیاری از کسانی که پیرو نهله های مختلف پروتستانیسم بودن تلاش کردند که به تاریخ کلیسا نگاه نقادانه ای داشته باشند. تمام سیاه‌کاری های دوران پردبار مسیحیت پیشتر از قرن 14 رو به نقد ببرن، درس بگیرن از کجرفتاری کلیسا و تلاش کنن برای انسانی که در جوامع اروپایی زاده میشه حق نقد رو در حقیقت قبول کنن، حق دگراندیشی رو قبول کنن، حق دگرباوری رو، حتی ناباوری رو قبول کنن. و از این دست اشاره بکنم که متاسفانه در بسیاری از ادیان الهی برای خودشون حقوق ویژه‌ای رو طلب میکنن. این تنها محدود به اسلام هم نیست، نگاه کنیم به تاریخ مسیحیت و یهودیت، این رو هم میتونیم ببینیم. گمان میکنن که دین باوری فضیلتی است و دین ناباوری یا دیگر باوری فضیلت نیست و مستوجب یک عقوبتی جانفردساست. من نگاه میکنم در کشوری که دارم زندگی میکنم، اگر اغراق نکنم هر سال از اینجا و اونجای گوشه شهر من یک مسجدی ساخته میشه، سر میکشه. گروه های مهاجر، کارگران مهاجر، ترک و مراکشی خواستشون اینی که مسجد خودشون رو داشته باشن، عبادتگاه داشته باشن، برن اونجا و دولت هم تلاش میکنه که این حقوق ابتدایی انسانی رو به رسمیت بشناسه، حمایت هم میکنه، مساله ساختمانی هم در اختیارشون گاه میذاره که این کار رو بکنن. ولی شما وقتی نگاه میکنید به کشوری مثل مراکش یا حتی ترکیه امروزه که میتونه مدعی یک الگوی رفتار سیاسی و اجتماعی برای کشورهای مسلمان هستش، نگاه بکنید یک کلیسا رو دولت ترکیه بر نمیتابه اجازه بده که تأسیس بشه، که برپا بشه. حتی کلیسای کهنه‌ای که در شرق ترکیه هست ویران شده، فقط اجازه میده به شکل موزه بازسازی بشه و پرهیز میکنه و اجازه نمیده که در بالای گنبد این کلیسا صلیب نصب بشه. این یعنی در حقیقت اینی که آنچه که من میخواهم و شهروند من میخواهد و هم قوم و هم کیش من میخواهد در سرزمین تو رواست، ولی آنچه که مسیحی میخواهد در کشور من روانیست. اینها در حقیقت باستاب خودشو پیدا میکنه تو رسانه های جمعی در اروپا، بحث میشه اینجا. خب بسیاری از کسان برداشتی که از این رویدادها دارن برداشتیست که به افراط میرسه. در مطبوعات اروپایی، در بحث‌های رادیو تلویزیونی که اینجا جاریه، گاه کسانی که به این در حقیقت تبعیض‌ها اشاره می‌کنند، آنقدر پیش میرن و آنقدر به افراط کشیده میشن که میگن تمام مسلمان‌ها را باید از این کشور دور انداخت، بیرون کرد، اجازه نداد که اینجا مسجد بشه. چرا به ما اجازه نمیدن که کلیسا داشته باشیم در اون کشورها؟ و خودشون رو به عنوان گروه‌های فرودست در جوامع اسلامی می‌بینند. خب این واقعیت قابل کتمان نیست. من با بسیاری از صحبت‌ها با آقای شکوری کاملا موافقم و این یه درد بزرگی است که بر سینه ما در حقیقت نشسته و در حقیقت چوبش هم جمهور مردم دارن میخورن، جمهور مردم مسلمان در این کشورهای اسلامی دارن میخونن. ولی نگاه بکنیم، به این نگاهی به دورور خودمون بکنیم تو همین خاورمیانه، ببینیم که اقلیت‌های مذهبی به عنوان گروه‌های حاشیه‌ای و فرودست در این جوامع شناخته شدند و از حقوق برابر در برابر قانون برخوردار نیستند. خب اینها در حقیقت باستاب خودشو در فرهنگ سیاسی پیدا میکنه و معالا به اونجا میرسه که شما میبینید ما با تضاد گروه های مسلمان و غیر مسلمان مسیحی روبرو هستیم و توهین‌هایی که بیروا در حقیقت اجرا میشه، روا میشه نسبت به همدیگه و گاه به برهان های عمیق سیاسی منجر میشه.
متاسفانه فرصت کوتاه ما در اینجا به لحظات پایانی خودش رسید. با استفاده از این دقایق باقی مانده از آقایان حسن یوسفی اشکوری، اسلام پژوه مقیم آلمان، علی محقق نسب روحانی افغانی مقیم فرانسه و سرانجام تورج عطابکی استاد دانشگاه در هلند از اینکه وقتشون رو برای شرکت در این میزگرد رادیویی در اختیار رادیوی بین‌المللی فرانسه گذاشتند صمیمانه تشکر می‌کنم.